سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. به لطف خدا ما مقدمه چهار رو دیروز به پایان بردیم، وارد مقدمه پنجم میشیم امروز. با تأکید میکنم این مقدماتی که خدمت دوستان عرض میکنیم خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. تو خود متن منطق که وارد بشیم میبینید که اگه خوب به ابعاد این مقدمه ها فکر کرده باشید، توجه کرده باشید، حتما مطالعاتتون تو مباحثتون دقت کرده باشید، اون متن منطق سه که وارد میشین و کلن تحصیل منطق خیلی عمیق‌تر و هم جذابتر روانتر میکنه. گفتم یه مجموعی از مباحث بینشی نسبت به منطقه، قبل از این که تو مباحث دانشی تو ریز مسائل بخوایم وارد بشیم، یه نگاه از بالا از بیرون به علم منطق انداختن که چه خبره. انگار قبل از این که فرض کنید میخواییم به یه شهر جدیدی وارد بشید، میخواییم یه سفری برید، تو طول مسیر بدونید که چه کوچه پس کوچه هایی داره، چه جاهای اصلی داره، فرعی داره، جاهای مهمش، غیر مهمش، همه اینا رو وقتی بشناسید خیلی با دقت بیشتر جاهای مهم اون شهر رو که میرسید دقت میکنید، از جاهایی که مهم نیست راحت‌تر میگذرید، میدونید چیا باید تو این شهر به دست بیارید، کجاها جاهای اصلی و مهم و دیدنیه. یه علم هم همینطوره، مثل یه شهر، مثلا علم منطق، شهر منطق رو میخواییم وارد مسائلش بشید، از همین کوچه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم الجزء الثالث الباب السادس کلی حرف باید اینجا بزنید. وقتی شما ندیده باشی جلوتر، به طور کلی یه فضای کلی دستت نباشه، وقتی وارد مسائل میشی نمیتونی خوب به عمقش برسی، اولا دوما درکش بکنی. سلام. به خاطر این مباحث بینشی نه فقط برای منطق، بلکه بعضی از بزرگان خیلی جدی، چه از قدیم چه جدید، تأکید داشتن با قبل از اینکه وارد هر علمی بشید، مثلا شما میخواین وارد علم فلسفه بشید، وارد علم اصول بشید، وارد علم فقه بشید، ما اساتید بزرگواری داشتیم ازشون یاد گرفتیم اینا رو و اهمیت این کار رو دیدیم که قبل از ورود به هر علمی وقتی یه سری از مباحث بینشی گفته میشه خیلی با دید وسیع‌تر و عمیق‌تر میشه تو خود اون علم وارد شد. از توی دیگه علاوه بر این که یه سری مباحث دینشیه خیلی به روش تحصیل شما کمک میکنه، این که عملا منطق رو چجوری باید عمیق خوند. روش تحصیل منطق خیلی وابسته به این بحث هست. و از توی سوم مباحث جدیدی که معمولا تحت عنوان فلسفه های مضاف، فلسفه مثلا صرف، فلسفه نحو، فلسفه ادبیات، فلسفه منطق، فلسفه اصول، فلسفه فقه، که معمولا به اینا میگن فلسفه های مضاف. مضاف هم واضحه یعنی چی دیگه، یعنی یه مضاف و مضاف الیه. مثلا فلسفه منطق که منطق میشه مضاف الیهش، فلسفه مضاف شده به اون. در مقابل فلسفه عادی که ما میشناسیم به طور مطلق میگیم فلسفه، یه سری مباحثه. عرض کردم این کتابم آوردم امروز خدمتتون ببینیدش، کتاب خوب و جمع جوری که نوشته شده تو این زمینه، فلسفه های مضاف نوشته جناب آقای خسروپناه، دو جلده کتاب فلسفه های مضاف، دو جلده. البته به کوشش ایشونه، یعنی هر مقاله مقاله است درباره علوم مختلف مباحث فلسفه اون علم آورده. مثلا فرض کنید فلسفه فلسفه، فلسفه منطق، فلسفه علوم قرآنی، فلسفه تفسیر، فلسفه علوم حدیث، فلسفه علم کلام، حالا اینا که تو جلد اولشه، فلسفه اقتصاد، فلسفه فقه، فلسفه سیاست، فلسفه تاریخ، همینطوری مباحثی که حالا جلد دوش هم ادامه داره، فلسفه هنر، فلسفه، همه این مباحث نگاه های درجه دوم، نگاه های بینشی به یه علم، خیلی میتونه به یه درک اولیه و دورنمایی از اون علم کمک کنه. وقتی وارد اون علم میشید خیلی میتونید عمیق‌تر و دقیق‌تر واردش. البته تو اینجا مقاله‌ای هم درباره فلسفه منطق هست، میتونید رجوع کنید، اما به هر حال یه مقدار دغدغه‌های ویژه و خاصی توش مطرحه که من لزومی ندیدم اصلا اینجا مطرح بشه، فعلا تو این سطح جاش نیست. یه مقدار متأثر از نوع نگارش فلسفه منطق‌های غربی و اینا، ولی خب به هر حال زحمتی کشیدن انجام شده. الان ما می‌خوایم ذیل این مباحث وارد مقدمه پنجم بشیم. مقدمه پنجمو به یه بحث خیلی شایع و متداول اختصاص دادیم، اونم عنوانش اینه: معنای صحیح کاربردی کردن علم منطق. کاربردی کردن علم منطق، وقتی صحبت از کاربردی کردن علم منطق میشه باید ببینیم منظور چیه، چجوری باید منطق رو کاربردی کنیم. ذیل این بحث به یه مسئله مهمی میخواییم بپردازیم. من اول میخواستم این مقدمه رو جدا کنم، ولی دیدم واقعا ذیل همین و مرتبط با همینمونم بحث شخصیت منطقی، تفکر منطقی، که ذیل همین کاربردی کردن بهش میپردازیم. خب اینجا شروع کنیم که اصلا کاربردی کردن قطعا دغدغه مبارک، رویکرد صحیح و عاقلانه‌ایه. اون معنای مرسومی که از کاربردی کردن هممون میفهمیم، یعنی خلاصه این علمی که میخونیم میخواد چه دردی از ما رو دوا کنه. به صرف میرسیم، به نحو میرسیم، حتی جلوتر به فقه و اصول و فلسفه میرسیم، همیشه این سوال هست که آقا این علمو میخونیم که چی؟ این که چی یعنی کجا میخواد کاربرد پیدا بکنه، خودش رو میخواد نشون بده. این دغدغه دغدغه خیلی درستیه، اما متاسفانه یه مقدار این دغدغه منحرف شده. منحرف شده به این معنا که تا میگن کاربردی کردن، آدم احساس میکنه باید تو خارج تبدیل بشه به یه میزی، صندلی، یه چیزی ساخته بشه باهاش. خیلی میخوان با چشم این کاربرد رو ببینن، یا مثلا دوست دارن همون سر صحنه، مثلا داره صرف میخونه، داره نحو میخونه، تو همون موقع که داره بحث دقیق علمیه مثلا فلان مسئله توی نحو مطرح میشه، میگه این کجا کاربرد داره. لزومن نمیشه کاربرد واقعی یه علمو تو همون لحظه تحصیلش به دست آورد. این که میگم منحرف شده به این معنا که یه بهانه‌ای شده برای در واقع کوبیدن یه سری از مباحث عمیق علمی، که به بهانه اینکه آقا ما که الان کاربردش رو نمی‌بینیم، که در نتیجه لزومی هم نمی‌بینیم بخونیم. میخوام بگم اینو بذاریم کنار، واقعا کاربردی کردن یه علم چه در دغدغه عقلانی و درستیه رو بخوایم توضیح بدیم، باید اینجوری شروع کنیم که مهمترین نکته تو کاربردی کردن هر علمی ها که حالا میخوایم بپردازیم به کاربردی کردن منطق، که منطق رو چجوری میشه کاربردی کرد، مهمترین مسئله‌ای که تو کاربردی کردن منطق هست، هر علمی هست، اینه که باید ببینیم اصلا هدف ما از تحصیل اون علم چی بوده، که اگه به اون اهداف، که اهدافی باشه که درست تبیین شده باشه، درست چیده شده باشه، اگه به اون اهداف رسیدیم، تعمین کرد اون اهداف رو بر ما، میگیم این علم کاربردی شده. اینو برای چی تاکید میکنم پیوند داره کاربردی کردن هر علم با هدف ما از تحصیل اون علم؟ چرا اینو تاکید میکنم؟ چون که همون جوری که تو مقدمه اول یادتون باشه، هدف ما که تو حوزه‌های علمی منطق میخونیم با هدف‌های عمومی که مرسوم تو خیلی جاها منطق رو میخونن متفاوته، یعنی اونم هستا ولی چند قدم، چند پله، چند افق بالاتر از اونه، همونطوری که تو این چند روز توضیح دادیم. در نتیجه تا میگیم کاربردی کردن منطق، سریع به ذهن نیاد که خب هدف منطق که جلوگیری از خطا بود، منطق همین که بتونه از خطا جلوگیری کنه به کاربردش رسیده، دیگه بالاتر از این وقت تلف کردنه. وقتی افق رو شما محدود گذاشتی، همون افق عمومی و اولیه رو گرفتی، افق از تحصیلت، کاربردی کردنت هم ناخودآگاه وقتی به این هدف رسیدی اقنا میشی، ارضا میشی که آقا خب تموم شد دیگه. وقتی مباحث عمیق‌تر از اون تو کتاب، تو کلاس، تو هر جا گفته میشه، سریع چنگی بهش میزنی، اینا که کاربردی نیست، اینا که کاربردی نیست. این به انحراف رفته، منظورم اینه، دقت نمیشه که از اون پایه اول ما برای چه هدفی اصلا اومدیم حوزه و برای چه هدفی داریم درس مثلا علم منطق یا تربیان هر چیو تو حوزه داریم میخونیم. چه فرقی با خوندن همین دروس تو دانشگاه، تو جاهای دیگه، با اهداف عمومی؟ یه هدف ویژه حوزوی همیشه پشت سر علومی که ما میخونیم هست. این بیان هم تو فلسفه هست، هم تو اصول هست، هم تو فقه هست، همه جا هست. حالا سر هر درسی جداگونه باید توضیح داده بشه. محل بحث ما علم منطقه، ما برای ادبیات و احکام و اینا که برای بچهای پای اول بود، اینو تو بحثای روش تحصیل عمیق حوزوی توضیح دادیم. دیدن دوستان، همون حتی احکام خوندن که یه کار خیلی ساده و دم دستی مثلا تو پای اول حساب میشه، دیدن که وقتی درست هدف حوزوی از احکام خوندن رو بشناسن، چقدر نگاه ها، افق ها، دقت ها، مطالعه، مباحث ها چقدر تغییر میکنه. اینجا حالا بحث ما منطقه. همونطور که عرض کردیم، منطق که یه هدف عمومی داره، در واقع طول اون در یه افق بالاتر هدف ویژه حوزوی داریم که همون رسیدن به عمق مباحث علوم نقلی و عقلی بود که به طور شاخص علم فلسفه و علم اصول، فلسفه و کلام و عرفان مثلا تو شاخه علوم عقلی معمولا رده بندی میکنن، علم فقه، اصول، حدیث و معمولا حالا به طور خیلی کلی و اولی. میخوام بگم منطقی که ما میخونیم یه بُعد نه فقط خطاسنجی، بُعد نه فقط مهارتی و کاربردی به معنای عادی، یه بُعد چی داره؟ یه بُعد تعمیق فهم، یه بُعد معرفتی، یه بُعد رسیدن به یه علوم اصالی که ما می‌خوایم برسیم به فهم عمق فلسفه، فهم عمق اصول. در نتیجه وقتی صحبت از منطق کاربردی می‌کنیم، کاربردی کردن منطق می‌کنیم، حتما باید تفاوت این دو سطح از هدف رو لحاظ کنیم. مثلا اگه کسی بخواد هدفش رو بذاره همون هدف عمومی، کاربردی کردن منطق، بخواد منطق رو کاربردی کنه، باید توی چه ابوابی سرمایه گذاری کنه؟ تصدیقات، یعنی همین استدلال مباشر، غیر مباشر، نمیدونم اشکال ظروف، نمیدونم شیطان، بعد بره مغالطات. اینجاها خیلی باید پررنگ و بعدم باید عملا چیکار کنه؟ باید مثلا یه سری مثال‌های کاربردی بیاره که آقا نگاه کن مثلا اینجا این مغالطه رخ داده، اونجا اون مغالطه رخ داده، شما رو بتونه مهارتتون رو تو به کار بردن، دقت کنید، مهارتتون تو به کار بردن قواعد منطقی که مخصوص تو باب تصدیقات و مثلا مغالطات خوندید و بالا ببره، اگه هدف هدف عمومی باشه. ولی اگه هدف هدف حوزوی باشه، یعنی از سطح عمومی بیاد بالاتر برسه به سطح معرفتی، از اونم بره بالاتر بخواد برسه به سطح دینی، که حالا هر دوتاش هدفهای حوزوی بود دیگه، چه سطح معرفتی چه سطح دینی، اینجا اگه بخواد کاربردی کنه منطقه باید چی کار کنه؟ میبینی، یعنی باید یه سرمایه گذاری ویژه رو باب برهان، رو مبادی عقیسه بکنه. چجوری؟ ناظر به نیازهایی که بعداً تو فلسفه یا تو اصول قرار داشته باشه، و اینجا باید ناظر به اون نیازهای سر صحنه فلسفه و اصول این قسمت‌های منطق رو بخونه دیگه. اونجا اینجوری نیست که مثلا یه جمله بدن بگن حالا این استدلالش چیه یا مغالطش چیه. اینجا بحث مهارت به کار بردن قواعد نیست، بحث اینه که خود این قواعد خود اینا میخواد اونجا به کار بره به عنوان مقدمه اصول یا فلسفه، نه اینکه تو دل اصول و فلسفه این فقط یه قالب خطا سنجه. حالا ما وقتی رسیدیم به خود مثلا مبادی عقیسه، میبینید که جا به جا میگیم آقا این تو فلسفه اینجا به درد میخوره، انقدر مهمه این تو اصول اینجا به درد میخوره. یعنی یه بخشی از مقدمات معرفتی، نه فقط مهارتی، یه بخشی از مقدمات معرفتی که تو اصول، تو فلسفه و تو حالا بقیه، من اصول فلسفی که میگم نماد علوم عقلی و نقلیه که بیشترین کاربرد داره، نه فقط این دوتا باشه، تو حتی عرفانش هست، تو کلامش هست، توی فقهش هست، توی خیلی جاهای دیگه هم هست. حالا دارم عرض میکنم هم تو علوم عقلی هم تو علوم نقلی، خود محتوای مسئله منطقی خودش میشه یه مقدمه اونجا، یعنی دیگه اون رون مقدمه اونجا صحبت نمیکنن. نه اینکه فقط این یه قالب و شکل باشه، حالا هر چی توش گذاشتی، مثلا حالا اصول گذاشتی، بله تو اصول و فلسفه اون بعد عمومی منطق هم به کار میاد. مثلا داری استدلال فلسفی میکنی یا استدلال اصولی میکنی، باید استدلال منطقی باشه، مثلا شکل اول شکل دوم منتج باشه، همین چیزایی که تو دغدغه‌های عمومی هست اونم باید باشه. فلسفه و اصول تو این زمینه با چه بدونم علم هر علم دیگه‌ای، با مهندسی، با پزشکی، با چی فرقی نداره، تو اونجا هم باید آدم منطقی استدلال کنه، نه باید مغالطه کنه. اما تو این ساحت خاص حوزوی خود بعضی از مسائل منطق مستقیم میاد تو علم فلسفه و اصول، مستقیم مقدمه استدلالای اونجا قرار میگیره. اما دیگه تو مهندسی و تو چی و چی اینجوری نداریم، بیشتر همون دغدغه‌های عمومی اونجا مطرحه. این واضحه؟ این اصل اون بیانی بود که میخواستیم تو کاربردی کردن بگیم به عنوان پایه اولیه. حالا میخوام وارد بشم ریز به ریز این شاخصه ها و تفاوت هاش و یه نقشه ای از کاربردی کردن دستتون بیاد. در روح و دغدغه اصلی همین بود که عرض کردم، یعنی وابسته به هدف ویژه‌ای که شما این علم رو تحصیل میکنی، کاربردی کردن اون علم برات باید معنا بشه. فریبتون ندن، ناخودآگاه پیش‌فرض میگیرن آقا شما که اومدی حوزه، همون صرفی که، همون نحوی که، همون منطقی که مثلا یه دانشگاهی یا یه تاجر اصلا میخواد بره توی یه کشور عربی، میخواد عربی یاد بگیره، ناخودآگاه پیش‌فرض میگیرن هدف همه شما رسیدن به یه نقطه است. میان میگن خب نگاه کن اون چقدر راحت تر داره یاد میگیره، شما چرا انقدر سختی میری تو کتاب سویتی یا کتاب نمیدونم چی، بیا ناخود خیلی راحت تر، خیلی دم دستی تر، خیلی سریع تر. این یه مغالطه خیلی بزرگ توشه، اونم ندیدن هدف اختصاصی حوزوی از تحصیل تک تک این علوم و کاربردی کردن به تناسب اون هدف، نه یه معنای اولیه همگانی از کاربردی کردن. خب کاربردی کردن منطق به طور خاص بخوایم اون نقشش رو عرض کنیم، یه موقع میشه در مورد، حالا بذارید قبل از اینکه اینو عرض کنم، من این کتابا رو آوردم خدمتتون چند تا متن بخونم ببینید چقدر بیانا میتونه متفاوت باشه. ناظر به این، به این که یکی بیاد هدف منطق و یه هدف عمومی بگیره، بخواد کاربردی کردن رو به تناسب اون معنی کنه، جناب آقای خندان دو تا کتاب خیلی خوب دارن انصافا توی این قسمت منطق عمومی، خوب کار کردن، زحمت کشیدن. یه کتابشون که معروفه به اسم مغالطات، که کل کتاب درباره بحث مغالطات خیلی گسترده و مفصل، خیلی هم از منابع غربی شدیداً استفاده کردن. این هم خواستم بگم کمالات اونا رو سعی کردن استفاده کنن، هم بعضی جاها مشکلاتی پیش اومده. حالا رسیدیم به بحث مغالطات تو منطقه سه، عرض میکنم که بعضی از مبانی معرفتی تو باب مغالطات دیگه چجوری اثر میذاره. حالا ولی کمه، زیاد نیست. چرا زیاد نیست؟ چون اصلا نه، چون اصلا باب مغالطات اینم هستا، ولی باب مغالطات کلن باب تصدیقات بابیه که خیلی اثر جدی مبانی معرفتی توش نداره. کجا اثر جدی داره؟ تو باب برهان، تو مبانی عقیده، تو بحث مثلا تصورات. این کتاب مغالطات ایشون. یه کتاب دیگه ایشون داره به اسم منطق، این کتاب و بوستان کتاب چاپ کرده مغالطات رو. یه کتاب دیگه ایشون داره منطق کاربردی، اصلا اسمش اینه، منطق کاربردی، جناب آقای خندان نوشتن که همین نشر سمت با همکاری نشر تاها چاپ کردن، نشر سمت همین که کتابای دانشگاهی رو چاپ میکنن، منطق کاربردی. من اول اینو میخونم ببینید دغدغه ها چی بوده و یه جاییش یه مشکلی وجود داره، بعد کاربردی کردن به اون معنای حوزوی رو براتون آوردم از حضرت علامه جوادی بخونم، ببینید نگاه ها زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. نمیخوام بگم این غلطه ها، میخوام بگم نشناختن موطنه، ندونی که آقا ما کجاییم. فکر کنی که هر چی که منطق میخونه همین هدفی که ما میگیم باید داشته باشه. خب بگو آقا اینی که ما میگیم درسته یه حدی از افقه، یعنی شما یه قله رو دیدی فکر میکنی که همه باید به این قله برسن، قله های بلندتری که دور دست تو شما ندیدی وجود داره. این کارش تو منطقه یک بود، منطقه یکی که پارسال داشتی هدف عمومی منطقه تا حد زیادی باید اونجا به دست می آوردید. ما پارسال هم که خدمت دوستان بودیم روش تحصیل هم گفتیم، همه حرفمون همین بود که آقا تو منطقه یک سال اول حوزه تمرکزتون باید رو اهداف عمومی منطق باشه، رو کاربردی کردن به همین معنای مرسوم باشه. به خاطر این کلاس‌های مفصل حل تمرین برای دوستان گذاشتیم و اینا، یکی از برادران زحمت کشید. اما امسال دیگه حالا اگر نقصی از رسیدن به اهداف عمومی هست امسال جبران میشه، ولی هدف اصلی امسال رسیدن به اون تعمیق منطق ناظر به اهداف خاص حوزویه. حالا رسیدیم تو بقیه مقدمات، دو سه تا از مقدماتمون مختص به همین مسئله است که منطق مظفر کجا قرار داره، ما چه انتظاری از منطق مظفر باید داشته باشیم، ما باید اصلا تو تحصیل عمیق حوزوی تو سال دوم چی کار کنیم. اینا به عنوان مقدمات آخر گذاشتم که اونا رو بگیم و وارد کتاب بشیم. اما حالا فعلا بحثمون چه اینجاست، من عرض کردم مثلا متنای ایشونو بخونم. کتاب مقالطاتشون مثلا صفحه 17. الان انتظار دارید چی بگه ایشون؟ انتظار دارید ایشون چی بگه اینجا با این مقدمه شونن چی دن؟ یعنی یه هدف عمومی در نظر بگیره و دیگه اصلا منطق همینه دیگه. در اینکه منطق این رو هم داره ما مشکلی نداریم، اصلا ما هم باید بهش برسیم، ولی حرف اینه که منطق همش این نیست، این خودش یه مغالطه است. اسم کتابشون چیه؟ مغالطه. صفحه 17. یکی از نکات بسیار مهم در تعریف منطق در ابزار دانستن آن است. آنچه در مورد ابزار باید بدانیم آشنایی و استفاده صحیح از آن است تا ما را به غرضمان برساند. به عنوان مثال چراغ ابزاری است برای روشنایی محیط اطراف، خودرو وسیله است برای حمل و نقل. همین یه سری مثال. در مورد هر ابزاری آنچه اولا و به ذات مراد است بهره برداری و استفاده صحیح از آن برای رسیدن به هدف و غرض خاصی است. همه مردم از چراغ تنها نورافشانی آن را می‌خواهند. حالا دیگه از این مثال‌ها و توضیح‌ها، همین طور از همه ابزار آلات، اما نمی‌توان نام ابزار بر چیزی نهاد و بر این تصور بود که کسی به فکر استفاده از آن نباشد، بلکه همگان صرفاً در پی شناختن خود آن ابزار باشند. یعنی چون می‌خواد بگه در این مقدمه رو گذاشته بگه آقا خود منطق به ما هو و منطق لازم نیست روش کار بشه، به ما هو و ابزار بودن لازم روش کار بشه. میگم حد غلط نیست، فقط یه مقدار بزرگ شده، همه هویت منطق این دیده شده، یه مخالفات تمثیلی و اینا، تمثیلش با لامپ و اینا، اینا مخالفات تمثیلیه. حالا گفتیم که منطق ابزاری است، ادامش گفتیم که منطق ابزاری است برای اجتناب از خطای در اندیشه، اما باید دانست که مشکل دانش منطق این است که حیثیت ابزاری آن یا به دست فراموشی سپرده شده و یا مورد خلط و اشتباه قرار گرفته. به این ترتیب که منطق دانان، ایشون داره یه بیان انتقادی به کل تاریخ منطق اسلامی میکنه، ناکن به این ترتیب که منطق دانان به جای تعیین چگونگی استفاده بهتر از این ابزار، تمام اهتمام خیش را مصروف شناخت هرچه دقیق‌تر آن کردند. واضحه چی داره میگه؟ باید مثلا اینا رو ما ادبای حوزوی‌ه که بابا یه عمر بزرگترین افرادی که در اوج حکمت فلسفه عرفان بودن، اون این همه آدم تو کل مسیر منطق رو شما داری با این بیان زیر سوال میبری دیگه عملا، که آقا ابزار دانستن منطق رو به دست فراموشی سپردن و رو چی تمرکز کردن؟ شناخت خود منطق، نه هویت ابزاریش. خب مثلا برادر بزرگواری که این متن رو می‌نویسی، شاید اینا چیزی فهمیدن شما الان بهش توجه نداری. اینقدر راحت آدم ببین اینجوری گفت. به این ترتیب که منطق دانان، یعنی اصلا کل تاریخ منطق اسلامی زیر سوال رفت با این بیان. آره یکم شیریتریاشون هم تو این منطق کاربردی میخونن. آره از بعد اینو آورده اتفاقا. بله عرضم اینه که تا کسی مجتهد تو کار حوزوی نباشه، بعضی ها هستن مثلا مثل، حالا من میرسم تو جریان شناسی عرض میکنم که مثلا فرض کن یه بزرگواری، حالا فعلا اسم نمیارم، هستن چند سال حوزه خوندن، احساس کنم حوزه که قدیمیه، اینا که چیزی نداره، ول کردن رفتن دانشگاه، بعد الان حرفایی میزنن فوق العاده مشکل دار. من حالا به شوخی به جدی میگم اینا حوزه مالی شدن، یعنی یه مالیدن خودشون رو به حوزه، اصلا نفهمیدن چی بوده، یه احساس استغنایی هم از حوزه میکنن. یه عده این برن، یه عده مثل این بزرگواران که فضای دانشگاه بودن، معمولا دانشگاه مثلا امام صادق علیه السلام، دغدغه های حوزوی انقلابی مذهبی هم داشتن. عرضم اینه به این راحتی نباید از دور چند تا چیز دیدن، چند تا کتاب خوندن، چند تا استاد دیدن، احساس کنم مثلا ما دیگه با منطق اسلامی آشناییم، حالا در پی اصلاح براییم. همین مشکل ما تو اسلامی کردن اون انسانی داریم الان. یعنی از دور یه چیزی مثلا درباره ولایت فقیه، حالا 5 تا کتابم خوندم، اینکه میگم از دور یعنی استخون خورد نکرده، عمر نداشته، یه چیزی از دور درباره ولایت فقیه مثلا 5 تا کتاب، 10 تا کتاب خونده، 4 تا کتاب مثلا مراجع هم خونده، بعد رشتش هم علوم سیاسیه، فکر میکنه دیگه من دیگه اسلامو که خوب بلد شدم الحمدلله، حالا برم دکترای علوم سیاسی بگیرم، مثلا سیاست و اسلامی کنم دیگه تمومش کنم، یا مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی یا اسلامی کردن علوم انسانی کار راحتی نیست، که هر کسی، هر جوونی با دغدغه‌های مقدس، دغدغه‌های مقدس انقلابی میخواد حرف مثلا ولیشو انجام بده، یا اصلا خودش به این ضرورت میرسه به هر دلیلی، یا مقدس، دغدغه‌های مقدس، ولی اینا عملا به سمت در واقع اون قله مطلوب نهایی نمیرن حداقل، بلکه خیلی هاشون در واقع سقوط میکنن، یعنی یکم میره جلو به نتیجه میرسه که چون دستش خالیه، یعنی خودشناسی به معنی اسلام شناسیش قوی نیست، بیشتر رو علوم غربی سرمایه گذاری کرده، این برای کم میبینه، اون برای زیاد، بعد چند سال که دید حالا میگن اسلامی کردن علوم انسانی، شوخی میکنن، مثلا یه شعار حکومتیه، نمیدونم یه چیه، یه چیه، این چرا؟ مثل کسی که فرض کن هنوز درست مبانی نبوت، امامت نشناخته، میره شبهات مثلا کلامی، کلام مسیحی، نمیدونم شبهات ضد خلاصه انبیا، اینا رو میشنوه، میخواد دفاع کنه ها، ولی دستش خالیه، خوب در واقع تراث خودش، گنجینه های خودش رو به دست نیاورده، همش هم به بهانه اینکه آقا اینا قدیمیه، اینا سنتیه، اون یکی ها چیه؟ جدیده، مدرنه، با این الفاظ. من نمیخوام بگم ایشون اینجوریه ها، از اینه که کلن باید اینو بدونید چرا اینقدر بزرگان ما تاکید رو همین دروس حوزوی میکنن که آقا اگر میخواین واقعا به علوم انسانی اسلامی برسید از دل همین درس خوندن عمیق همین دروسه. فکر نکنید ارتقایی بخونید تون تون امتحان بدید بریم برسیم به تمدن سازی، بریم برسیم به اسلامی کردن علوم انسانی. راهش این نیست، از دل عمیق خوندن همین صرف، همین نحو، همین منطق، همین فقه، همین اصوله که باید راه باز کنید به سمت اونا. بزرگانی هستن این کاری کردن، ما باید یاد بگیریم تا کی میخوان هی در واقع زخمی بدیم، کشته بدیم تو این مسیر. بودن افراد، من اینجا در مقام اینجور بحثا نیستم، جای دیگه این بحثا رو عرض کردیم، ولی بودن گروه ها، جریان های از اول انقلاب که عمیق نبودن، با حداقل دستشون تو دست بزرگان حوزه نبوده، حداقل اگه نمیخوان، این بیانی نیست یعنی همه بیان حوزه، حداقل اینه که دستشون تو دست بزرگان باشه. نهیان خیلی راحت کل مثلا آقای جوادی، علامه جوادی، علامه مسواک، علامه حسنزاده، علامه طباطبایی، دیدید هم شبیه هم چی حرفی بزنه؟ چطور راحت به خودتون اجازه میدید همچین جهل رو به خودتون نسبت بدید، نه به کل تاریخ منطق، نه به کل منطق دانا، به کل فلاسفه ما اینطوری، از این حرفا من فقهای ما اینطوری، سریع کل تراث علمی ما که پشت در پشت همه افتخارمون اینه که به معصومین وصله این علوم ما، همه علوممون دونه دونه، خیلی راحت از سر جهل، از سر خامی. من نمیخوام بگم ایشون اینطوری، هم میخوام بگم این یه درده متاسفانه تو افراد انقلابی حوزه‌ام یکم این شدیدتره. چرا؟ چون همش میبینه که باید یه کاری انجام بشه، بعد هی نگاه میکنه به سویتی، نگاه میکنه به مغنی، نگاه میکنه به مظفر، میبینه این ربطی به اون چیزایی که من میخوام نداره، این نشناخته این چه ربطی به اون داره. این مباحث بینشی که عرض میکنیم که معتقدیم تو هر درسی باید این مباحث باشه، برای اینکه این نسبت ها رو بهتر روشن بکنه، حداقل یه دورنمایی بده، بدونید وقتی رفتید رو کلمه به کلمه المنطق، سویتی، مغنی کار کردید، بدونید این قراره تو چه مسیری قرار بگیرید، جهت بدید. راه جز این نیست، راهی که بزرگان ما رفتن. حالا بیان ایشون رو نگاه کنید که به این ترتیب که منطق دانان به جای تعیین چگونگی استفاده به استفاده بهتر از این ابزار، تمام اهتماماتش رو مشغول شناخت هرچه دقیق‌تر آن کردن، یعنی کار عبثی کردن دیگه، درسته؟ منطق دانان ما چرا این کارو کردن شما الان میتونید خوب تبیین کنید. ناظر به اهداف حوزوی بودن، ناظر به فلسفه رو دیده، عرفان رو دیده، اصول رو دیده، اونا رو دیده، میدونه آقا من اینجا فقط جنبه ابزاری این سوال برام مهم نیست، جنبه ابزاریش هم مهمه، همونطوری که تو همه جا مثلا حتی میخوای یه سخنرانی بکنی، میخوای یه مقاله درباره مسائل روز بنویسی، هم جنبه ابزاری مهمه، اما جدا از جنبه ابزاری خود این محتوای معرفتی منطق، یعنی خود مسائل منطق به درد چند تا علوم خاص حوزوی میخوره. این همونی بود که ما گفتیم هدف ویژه حوزوی از منطق خوندن اینه، دلیلش اینه، بی دلیل نیست، اصلا هدف اصلی باید این باشه.
همین که مثلا این دفعه تو رو فضلتم اونجا
شده،
اونجا
مقدمه
چه، خودش ابزار اونجا
هم نیست. حالا این یه بحثیه که آقا مثل همین که ما گفتیم کاربردی کردن سطوحی داره، میشه اینجوری گفت که آقا ابزار بودن منطق هم سطوحی داره. یه موقع ابزار بودن منطق، و همین به خاطر من همیشه که گفتم اهداف عمومی ابزار خطا سنجی، همیشه میگفتم به معنای مرسوم، چون تو ذهنها رفته که آقا تو ذهنها همینا که ایشون داره میگه تو ذهنها هست. بله اگه این بحثا رو فهمیدی حالا میتونی بگی آقا اون خود مسائل منطق که داره تو فلسفه یا تو اصول به کار میره طبق هدفهای بالاتر حوزوی، یه گونه جدید از ابزار بودن منطقه، یعنی ابزار معرفتیه، نه ابزار فقط خطا سنجی به معنای مرسوم. یعنی میخوام بگم وقتی اهداف و شناختی، لایه‌ها رو شناختی، میتونی بگی کاربردی کردن مراتب دارد، ابزار بودن منطق مراتب دارد، خطا سنج بودن منطق مراتب دارد. یه موقع خطا سنجی به همین معنای مرسومه که باب مغالطاتش رو چاق میکنی، یه موقع خطا سنجی به اون معنای خاص حوزه‌ایه که کدوم باب پرپیمون میشه؟ باب برهان پرپیمون میشه، چون یه خطا سنجی ویژه دنبالشی. واضحه دیگه.
حالا ایشون اینجوری گفتن که مثلا آقا همتشون رو مشروف ساختن و درباره ابواب اصول و مباحث گوناگون اون به موش کافی و شون و چرا پرداختن. ایشون منظورش اینه که چرا رو همه ابواب کار میکنی؟ برو رو کجا کار کن؟ مقالطات کار کن، تصدیقات کار کن، خیلی برهان و نمیدونم مبادی عقیسه و بحث تصورات و اینو اونقدر مهم نیست، همون وقتی که قرار کارت را بندازه، در صورتی که این کاملا خلاف اون هدف حوزویه. جالب این که اختلاف نظرهایی در میان خود ایشان پدید آمد که غرض و غایت اصلی منطق را تا حد زیادی به دست فراموشی سپرد. حالا دیگه میخوام بگم نگاه کنید چقدر وقتی این تفکر غلطه، چقدر داره تاریخ منطق و تراث منطقی رو غلط تحلیل میکنه. واضح بود؟ همین بیانا، همین کارا که ایشون تو کتاب مقالطات دارن، تو کتاب منطق کاربردیشون هم هست. منطق کاربردی ایشون اصلا نگاهش اینه که آقا این اصلا منطق مطلوب، منطق اسلامی مطلوب اینه. یعنی اگه به ایشون بگی منطق اسلامی مطلوب، فقط هم نه ایشونا، یه طیف عظیمی از اساتید دانشگاه که تخصص جدیشون رو منطق غربه، حرفشون همینه. خیلی بعضی هاشون هستن که اصلا منطق اسلامی رو رد میکنن، خیلی راحت اصلا میگن غلط و چی و چی و حالا میرسیم بهش تو جریان شناسی. ولی یه عده‌ای که سعی دارن، یعنی عملا سعی دارن منطق اسلامی رو به سمت منطق غرب بکشن، این فعلا بحثم بحث مثلا غلط بودن مسائل نیست، بحث اینه که آقا اصلا نوع نگاه منطق اسلامی با نگاه غربی فرق داره. دغدغه گفتم منطق غرب تمرکزش رو باب تصدیقات و مقالطات، اصلا دغدغش همین دغدغات، همین دغدغای عمومیه، گرچه تو همون جامعه اشتباهات معرفتی داره که دیروز عرض کردیم. اما این جوری که حالا مقدمه این فرض کنید هست که این کتاب متأثر از با راهنمایی مثلا آقای ضیاء موحد نوشته شد، ضیاء موحد که دیروز عرض کردم، حالا کتاب دیگه هم هست که علاقه ندارم اسم ببرم. بله دیگه برسی هم نمیخوام اسمش رو ببرم. که این اساتیدی که ایشون متأثر از اونها این کارو کرده، برید ببینید همه هم مقامشون اینه. و بزرگترین مشکلم اینه که منطق، شاید این منطق کاربردی مثلا به درد مثلا دانشگاهی بخوره، به درد خیلی ها بخوره، اصلا نفی نمی‌کنیم اینو، که حرف اینه که اگه این بخواد بیاد، این نگاه جایگزین نگاه حوزوی بشه، یکی فکر کنه آقا چرا منطق مظفر اینطوریه، منطق کاربردی نه، آقا چرا کاربردیه، این عمق یه اشتباه استراتژیکه. یعنی اصلا از اون هدف حوزوی کاملا دور میشه. که آدم یه جایشو نمیگه، میخواد ببینه شما تصویری دارید از اینکه دارم میگم یا فقط صوت دارید. مثلا فرض کنید تو این کتاب چندین جا به این مسئله پرداخته، تو این مقدمه‌اش صفحه 21 تیترش اصلا منطق کاربردیه، که اصلا ایشون اینجوری میگه که میاد میگه که مثلا کاربردی کردن چنان که ذکر شد، در تک منطق ذکر شد، منطق ابزاری، به این با تاکید رو ابزار، ابزاری علمی است که روایت و به کارگیریان ذهن را از خطا در تفکر مسئول می‌دارد. این نکته قابل توجه است که در مورد هر وسیله و ابزاری، به این همون حرف هست، در مورد هر وسیله و ابزاری ما باید چگونگی استفاده از آن را بیاموزیم، حتی ابزارات زندگی روزمره نیز همینطور است. بنابراین پس از آشنایی با قواعد منطقی باید سعی کرد تا در عمل آن قواعد را به کار بست و با تمرین هرچه بیشتر مهارت استفاده از آن را آموخت. حالا با همین نگاه ها، حالا مفصله، من دیگه نمیخوام بکنم، با همین نگاه ها کتاب ایشون رو وقتی نگاه میکنی توی چهار مثلا بخش نوشته شده. بخش اولش منطق و تفکر، همین بحثای کلیه که آقا منطق چیه و اینا، خوبه این بحثا مثلا در حد 30 صفحه است، در حد ببخشید 15 صفحه است. بخش دومش تفکر در حوزه تصورات، که بیشتر به همون دغدغه‌های منطق غربی پرداخته، که بد نیست، نمیخوام بگم لزوما بده، چرا یه جایش انصافا قشنگ نفوذ مبانی غربی توش واضحه، مبانی معرفتی غربی، ولی حالا بعد کسی بلد باشه میتونه استفاده کنه، هر کسی نمیتونه از این استفاده کنه. متأسفانه من دیدم بعضی از حوزوی ها خیلی راحت مثلا به طلبه ها راحت توصیه میکنن این کتابو بگیرید بخونید، مثلا خوبه، نمیدونم منطق مظفر
هر چی که ما ازش میخوایم تو این کتاب اومده. این نداشتن اون افق حوزوی، ندیدن تفاوت هدف عمومی با حوزویه. ایشون تو تفکر در حوزه تصورات از صفحه 30 تا 90 تقریبا 60 صفحه مباحث فصل و مباحث تقسیم اینجور مباحثی که هست آورده، بعد نیست حالا اینجاش هم 60 صفحه مثلا ایشون آورده. تفکر در حوزه تصدیقات که تمرکز روی استدلال مباشر غیر مباشر چقدره؟ از صفحه 90 تا 150 اینم 60 صفحه. مغالطات ایشون از صفحه 170 تا 270 صد صفحه. بعد مفصل مغالطات رو پرداختن و دستبندی کردن اینا. خب اینم نگاه می‌بینید مغالطات خیلی اصلا اینجا اسمی از برهان پرده شد تو این کتاب. جایی مثلا باب صنعات خمس شما دیدید مثلا چی؟ آره اصلا برهانی داریم نداریم. این که عرض میکنم این کاملا ناظر به سبک تبدیل و دغدغه های منطق عمومی، اونم داده خیلی با استفاده از سنت غربیه. خاطر اینه حالا فرض کنید این یه نگاه که تبیینش کردیم، کاربردی کردن منطق و مشکلاتش رو عرض کردیم. حالا یه بیانی از حضرت علامه جوادی اردم خدمتتون بخونم، ببینید که حالا اصلا ما منطق تو حوزه اصلا برای چی داریم میخونیم، همون عرضی که داشتم خدمتتون. و ببینید کاربردی کردن منطق با هدف حوزوی، حالا ایشون شاید لفظ کاربرد رو نگفته ولی عملا محتوای کاربرد دیگه. این کتاب کتاب رقیق مختوم شرح اسفار علامه جوادیه حفظه الله که همین مرکز نشر خودشون چاپ کردن. جلد 9 میشه این جلدش، شماره گذاری روش اینجوریه، بخش چهارم از جلد دوم. اسفار دو جلد، سه جلد اولش رو شرح ایشون فعلا چاپ شده. جلد اول اسفار تو 5 جلد شرح شده، جلد دوم اسفار هم تو 5 جلد. این بخش چهارم از جلد دومه، یعنی میشه به ترتیب که حساب کنیم چه جلد نهم. جلد نهم رحیق مختوم صفحه 224. دقت کنید سالات شد برای بعضی ها، چند بار برای بعضی از دوستان خوندم از با این نگاه عرض نکرده بودم بهشون. ببینید در مباحث هستی شناختی جریان های مختلف فلسفی نظیر حکمت مشاع، اشراق و دیدگاه های متعدد کلامی نظیر اشاعره و معتزله و حتی عرفا هر یک کلام و نظر مختص به خود را دارا هستند. یعنی میخواد بگه تو همه نهله های علوم اسلامی که دغدغه کشف واقع دارن، شناخت هستی دارن، فلاسفه مشاع، اشراق، ملا صدرا، کلام و عرفان، این پنجتا که به طور شاخص علوم عقلی اسلامی هستن، هر کی نظر خودش رو، نظر مختص به خود را داره هستند. ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته. یعنی هم حکمت اشراق، هم حکمت متعالیه، هم عرفان، هم کلام کمتر رو منطق کار کرده، اونی که جدی کار کرده حکمت مشاه. ایشون توضیح میده ارسطو نخستین بار ابواب منطقی را تنظیم کرد و بوعلی که منظور ابن سیناه چندین جلد کتاب منطقی تدوین نمود. این خب میگن ایشون داره توضیح میده که مشاه چقدر جدی به منطق پرداخت، اما اینجا میخواد بگه بقیه خیلی نپرداختن. شیخ اشراق جز شیخ اشراق، یعنی حکمت اشراق، شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطقی نپرداخت و صدر المتعلهین نیز فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد و متکلمین یا با منطق موافق نبودند و یا کار منطقی نکردند. به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاع است. در نتیجه در این نتیجهش مهمه، در نتیجه اینجا اون کلید کاره برای بحث کاربردی کردن. در نتیجه کسانی که اشراقی میاندیشند یا عارفان مشاهده می کنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود ناگزیر به شیوه مشایی اندیشه خود را ارائه می دهند. دیدید اینجا داره یه نوع از کاربردی کرد، یعنی قرار منطق تو فضای حوزه بیاد ابزار بیان حقیقت بشه، یعنی دغدغه معرفتی، دغدغه دینی، نه فقط اون دغدغه عمومی که به صرف یه ابزار اولیه خطا سنجه، نه ناگزیر به شیوه مشرعی اندیشه خود را ارائه میدهند، یعنی خود متن کار فلسفی توش محتوای منطقی مهمه. ادامهش رو نما کنید، منطق ابزار خوبی برای ارائه حقیقت است و این ابزار یک دانش جزئی است و در بسیاری از مبادی و اصول موضوع خود وامدار فلسفه است و اگر این علم جزئی خود را بر مبانی صحیح فلسفی استوار نسازد، کاربرد آن در ارائه حقیقت ضعیف و مخدوش می شود. کاربرد آن در ارائه حقیقت ضعیف و مخدوش می شود. بله بله، همون توضیحاتی که الان مقدمات رو گفتیم که به اینجا برسونیم دیگه. مقدمات چی بود؟ مقدمات قبلی که منطق هدف عمومی داره، حوزوی داره، منطق سه افق عمومی، معرفتی، دینی داره. همه حرف همون اینه که این فهم از کاربردی رو منحصر نکنید تو افق عمومی، افقهای بالاتری داریم که حضرت علامه جوادی از اینجا کاملا ناظر به این افقهای بالاتر هم، یعنی دغدغه های معرفتی و دغدغه های دینی که حالا برهانی کردنه. اینجا دقت کردید هم لفظ ابزاریشون داشت، منطق ابزار خوبی برای ارائه حقیقت، هم اینجا لفظ چی داشت؟ کاربرد، که کاربرد آن اگر این علم جزئی خود را بر مبانی صحیح فلسفی استوار نسازد، کاربرد آن در ارائه حقیقت، یعنی ابزار بودن و کاربرد منطق اصلا برای حوزوی تو حیطه گزارش از حقیقته که بین مشا و اشراق و صدرا و کلام و عرفان تفاوته. در نتیجه ایشون میخواد این نتیجه رو بگیره که ما باید منطق متناسب با مبانی فلسفی ملا صدرا که الان اون عالی ترین حکمت اسلامیه پای ریزی کنیم، صدر متعلقین با آن که با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌دهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفی ارائه شده را پیدا نمی‌کند و تنها در برخی موارد با اشاره و به سرعت از کنار آن می‌گذرد. شرح اسفارش در کار فلسفه است دیگه. دقت کردید اینجا چی شد؟ می‌خوام بگم این نوع نگاه حوزوی به منطقه. حالا جلد دیگه هم بود دیگه، سنگین میشد نیوردم جلوتر تو جریان شناسی. جلد ده هم صفحه 64 اگه رجوع کنید، ایشون اصلا چند تا نمونه میاره که منطق ناظر به این مبانی چه تحولات عمیقی باید پیدا بکنه. مثلا شما حمل اولی و شایع خوندید، درسته؟ خیلی هم روش بحث کردید و اینا، اما وقتی عمیق که میشید میبینید ملا صدرا طبق مبانیش یه سری یه دسته حمل جدید اصلا درست میشه، غیر از حمل اولی و شایع یه حمل جدید اصلا درست میشه که تا شما اون حمل رو خوب، نمیخوام الان اسم و چیزی بگم که همون حمل اولی شایع که خوندید غلط نیست، میخوام بگم یه چیز سومی که برای افق بالاتریه. این میبینید دیگه ربطی به اهداف عمومی و نمیدونم ابزار به معنی همین مرسوم نداره، این یه افق بالاتری از ابزار بودن و کاربرد منطق درست شد. عرض اینه که تا عمیق نشید تو علوم حوزوی، تا واقعا مجتهد نشید، تا واقعا آخوند نشید، از همین ادبیات و مقدمات شروع نکنید به کار عمیق، به این افقهای بلند نگاه علمایی مثل ایشون نمیتونید برسید. خب اینم حالا این دو دسته متن رو براتون خوندم ببینید چه تفاوتایی داره. حالا باز توی بحث جریان شناسی هم این متن هم متن جلد 10 صفحه 64 رو باز میارم براتون میخونم، جاهای دیگه هم زیاده، حالا ایشون خیلی واضح‌تر و ملموس‌تر گفتن. واضح شد این بحث. خب حالا برای یه جنبندی نهایی، پس کاربردی کردن منطق یه موقع تو افق عمومیه، یه افق مرسومه، خلاصه همگانیه که خوندیم، یه موقع کاربردی کردن تو افق معرفتی دینی و اون افق اختصاصی حوزویه. اینجا باید چی کار کرد؟ یکی بخواد کاربردی کنه، یعنی ما باید اینجوری کاربردی کنیم. اون کاربردی کردن جاش کجا بود؟ سال قبل بود.
تو دل منطقه یک بود. حالا اگه کسی نکرده اینجا میتونه، خیلی کار سختی نیست. مثلا چه کتابایی اونجا وجود داره؟ مثلا میتونه همین منطقه کاربردی یا همین مغالطات یا اون منطق در آینه روایات که ما پارسال معرفی کردیم و دوستان گرفتن. مثلا منطق در آینه روایات چیکار کردن؟ اومدن مثالا رو از آیات و روایات انتخاب کردن که آقا مثلا اینجا شکل اول، اینجا نمیدونم مغالطات، اینجا نمیدونم چیه. این همون به کار بردن عمومی منطقه. حالا درست رو آیات و روایات به کار رفته، این منطق رو دینی نمی کنه. یعنی اون افق کاربرد منطق افق دینی نمی کنه، همون افق عمومیه. به جای اینکه برن توی مثلا مهندسی و چه بدونم آشپزی و پزشکی و کجا و هر چه به کار برد دیگه، به جای اینکه اونجا به کار برن، اومدن توی قرآن شریف روی روایات مبارک به کار بردن. این منطق و افقش دینی نکرد، کاربرد عمومی رو برد تو اونجا. ولی کاربردی کردن منطق تو لایه در واقع حوزوی نیاز داره به این که کسی رفته باشه جلوتر متن فلسفه ملا صدرا، علم اصول شیعه که خیلی پیشرفت کرده رو دیده باشه، بیاد حالا به طور مصداقی و موردی وارد تدریس مثلا منطق شدیم. حالا ما تا یه حدی در حد بی‌سوادی خودمون، تا یه حدی هم از اساتیدمون شنیدیم، هم تا یه حدی کار کردیم اونجا. حالا به بستگی میگم به تلاش شما، کار شما، پیگیری شما داره، سعی میکنیم تو دل منطق جایی که رسیدیم نشون بدیم که تفاوت ها چجوریه و کجاها میتونه تغییراتی ایجاد بشه، که حالا تو منطق سه از این موارد زیاده، هم افقهای اصول، افقهای فلسفی و اینا زیاده. مثلا شنیدید که حالا میگن آقا چرا اصلا منطق میخونید؟ برای اگه منطق چیزی بیشتر برای تقویت ذهنه، خب برید ریاضی بخونید، برید هندسه بخونید. الان دیگه خودتون دستتون پره، میتونید قشنگ تبیین کنید. بله ریاضی خوندن، هندسه خوندن خوبه، ولی برای اون هدف عمومی، یعنی تقویت ذهن، که اتفاقا توصیه هم میشه به بعضیایی که کار در واقع استدلالی کمتر کردن که برن ریاضی بخونن، هندسه بخونن، اشکالی نداره. ولی هر دین اون جای منطق رو نمیگیره، کارهای خندان جای منطق حوزوی رو نمیگیره. با این چیزا رو به راحتی کتب تراث منطقی، فلسفی، فقهی، اصولی رو از دستتون در نیارن به بهانه اینکه نمیدونم کاربردی نیست. فکر می‌کنن اگه تمرین داش میشه کاربردی. مهم اینه که تمرین تو چه سطحی باشه، تو سطح عمومی باشه یا تو سطح تخصصیش باشه. خب دیگه اون مباحثی که می‌خواستم عرض کنم و عرض کردم. فقط بحث شخصیت منطقی میمونه، که این شخصیت منطقی که عرض کردن چیه. همه این حرفایی که تا اینجا زدیم متمرکز رو علم منطق بود دیگه، رو مسائل منطق بود. اما ما یه ساحت دیگه هم داریم، تفکر منطقی. مثلا دیدید میگن آقا طرف بی سواد ولی تفکر ریاضی داره، ندیدید تا حالا؟ یا مثلا این طرف سواد اقتصاد، مسائل اقتصادی بلد نیست ولی میگه تفکر اقتصادی داره، شم اقتصادی داره، فکر اقتصادی، شخصیت اقتصادی داره. منظورتون اینه که رفته مسائل علم اقتصاد خونده یا مسائل علم ریاضی خونده یا نه؟ منظورتون اینه که یه روحیه، یه نوع تفکر کردن، یه نوع بینشی، نگاهی داره. شخصیت منطقی هم همینه. یعنی ما همه این حرفی که تا اینجا زدیم روی مسائل منطق بود، که مثلا مسائل منطق قراره بیاد به صورت ابزاری در حد عمومی استفاده بشه یا نه بره به صورت معرفتی و دینی در حد حوزوی استفاده بشه. جدا از اون بحث، جدا از مسائل که قراره تو کدوم سطح کار بره، ما یه تفکر منطقی داریم، شخصیت منطقی داریم. یعنی شما باید یه دغدغه‌ای که پیگیری کنید در حین خوندن درس منطق، که مسائل منطق رو دارید میخونید، که مسائل منطق رو باید تو سطح حوزوی بخونید نه تو سطح عمومی فقط. جدای از این مسئله، مدل تفکر منطقی، مدل شخصیت منطقی رو تو خودتون تقویت کنید. یعنی چی؟ یعنی باید شخصیتتون طوری بشه که بتونید آگاهانه روند تفکرتون رو ببینید، بتونید طبق مبانی فرضا و در واقع مقدمات صحیح استدلالتون رو بچینید، حتی تو مسائل زندگی، حتی تو هر جای دیگه. یعنی آدمی نباشید که آشفته فکر میکنه، نامنظم فکر میکنه، غیر منضبط فکر میکنه. باید یه انضباط فکری پیدا بکنید. مثلا میرسیم به بحث مبادی عقیسه، میخواییم دستبندی کنیم دیگه، یقینیات، نمیدونم مزنونات، مشهورات، این خودش مسائل منطقه، ولی این دغدغه که شما باید یافته ها دانسته هاتون رو طبقه بندی کنید، کاری با علم منطق ندارم، اما با این طبقه بندی مثلا یقینیات، مشهورات، مزنونات اینا، نه اینجا یاد بگیرید آقا داده هاتون طبقه بندی باشه، بدونید هر داده ای از کجا اومده. این یه آدم با شخصیت منطقیه، با تفکر منطقیه، با روحیه منطقیه. مثلا میدونه آقا تو مسئله سیاسی، مثلا میخواد تو انتخابات، میدونه این جمله‌ای که مثلا آقای فلانی اینجوریه رو فلانی بهم گفت و خیلی مطمئن نیستم، اینو از اونجا شنیدم و مطمئنم. یعنی طبقه بندی باشه به ترتیب اهمیت، به ترتیب اولویت، به ترتیب صحت. یعنی وجودش یه وجود رجبندی شده، پرونده سازی شده، بدونه مثلا اینی که من شنیدم و همین یکی گفت، نمیدونی درسته غلطه، نه قشنگ باید بره سر فایل خودت تو ذهن تو. میبینی این ربطی به لزوما مسائل منطق نداره. این که شما باید یاد بگیرید آگاهانه مسیر تفکرتون رو مدیریت کنید، همینطوری کشیده نشه به سمت مغالطه ناخودآگاه. قدم از قدم تو تفکر بر ندارید مگر اینکه آگاه باشید بهش. این بحث شخصیت منطقی، تفکر منطقی، همون چیزیه که ما بعد تو بحثای روش تحصیل عمیق حوزوی به اسم اهداف دل عرض یا اهداف عرضی ازش یاد کردیم. ما تو هر علمی سه دسته هدف داریم، اهداف دانشی، بینشی و عرضی. اهداف دانشی مسائله، اهداف بینشی همین بحثایی که داریم میگیمه، و اهداف عرضی این بحث شخصیت منطقی تو منطق. یعنی در پس این مسائل شما بتونید ذهن مرتب، ذهن منضبط، روحیه مرتب فکر کردن، صحیح فکر کردن پیدا بکنید. حالا اینو میشد مفصل‌تر گسترش داد، در همین حد کفایت میکنه. من خواستم این مطلبی عرض کنم برای، چون ادامه بحثامون دیگه میخوایم روی سری مسائل وارد بشیم که نیاز اون کاری که عرض کردم که اون 6 تا کتاب غیر از منطقه یک و منطق مظفر، اون تراث سته درسی رو لازم، اون کاری که گفتم و که انجام دادید مثلا در واقع نموداری بکنید. یه کار جدید که باید انجام بدید اینه که وزن هر بخش رو تو اون کتاب مشخص کنید. مثلا تو کتاب شیخ اشراق چند درصد از درصد صفحه‌ای منظورمه، چند درصد به باب تصورات پرداخته، چند درصد به باب تصدیقات، چند درصد به بحث صناعات. واضحه منظورم چیه؟ مثلا تو باب صناعات چون محل بحث ماست، این ستا رو اول انجام بدید، چند درصد به تصورات، چند درصد تصدیقات، چند درصد صناعات. این همه مهمه که دارم میگم، اثر داره. تو باب صناعات وزن این ستا رو از هم تفکیک کنید. یه دسته که مهمترین دسته است بحث مبادی عقیسه و برهان چند درصده، دسته دوم که در درجه دوم اهمیته مغالطات چند درصده، و دسته سوم مجموع جدل و خطابه و شعر. وزن اینا رو چون فرق میکنه، این 6 تا کتابی که گفتم اینا با هم فرق میکنه، اینا رو خودتون حساب کنید که حالا ما جلسات بعد میخوایم توضیح بدیم که اصلا چه یه اتفاق مهمی تو طول تاریخ منطق افتاده که تو تحلیل کتاب مرحوم مظفر و کاری که ما میخوایم بکنیم خیلی اثر داره. این کار هم انشالله تو اون 6 تا کتاب انجام میدید برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. این 6 تا کتاب هم توی سیدی حکمت هست دیگه که مؤسسه نور چاپ کرده، کتابخانه حکمت. یه نورالحکمه داره، کتابخانه حکمت، با اینکه درباره فلسفه است ولی این کتابای منطقی هم لای کتابای فلسفی رو بردن. یه ببخشید یه مقدار بیشتر طول میکشه. دوستان کسی از کلاس درسی رسمی داشته باشه بعد این کلاس؟ 4 تا 5 ندارید دیگه. حالا ما تا وقتی تو این مقدماتیم، تو این 3-4 روز دیگه در حد همین 10 دقیقه فوقش یه رو می‌خواستم 2 جلسه کنم، احساس کردم که فشار زیاد میاد به دوستان، چون این مقدمات در واقع به درد میخوره، از یه برم خیلی مستقیم مرتبط با متن نیست. دیگه میخوایم یه مقدار حداقل یه حد اکثر دیگه تو 10 جلسه جمعش کنیم. میام تصمیم داشتم 2 جلسهش کنم که تعداد روز کمتری بگیره. ما پنجشنبه هم کلاس نداریم دیگه، تو این 3-4 روز که مقدمات تموم میشه 4-5 روز در حد 10 دقیقه یه رو البته بیشتر کلاس پیش میبریم. مثلا
شهر مفاله درسی نبوده؟
نه شهر مفاله درسی آنها به طور جدی نبوده، تحقیقی بوده. حالا توضیح میدم تحقیقی بوده. غیبت خورده دیگه غیبت
خورده
سنت ما از پارسال بوده خلاصه بوده. شما اگه من خوندم و بودید در بودن
الله الله
طلبگی تا اجتهاد
الله الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم
الله الله